قديم مخالف استثمار كاريانو اي ودي من مالا كان كاريانو ولي خمان مال مانيا شاكم تو مخالف سيستم طبقاتي بي شاكم تو موافق هويتشنا بيا بلادر يد شاكم من اي ودي اشنا ازادنا من جامعة ازادنا من
به کاک فؤاد محمدی، مبارزه و آرزوهایش. با تشکر ویژه از خانم مریم معمار صادقی، مدیر سابق مؤسسه توانا، شیفته بمب‌های ناتو و تئوریسین نظریه جنگ به هدف بازگرداندن کرامت انسانی جنوب جهانی‌ها که با آخرین اظهار نظر توییتری خود ما را در انتخاب اسم این شماره یاری نمودند.
خب من دوست دارم بحثم رو از حوالی بحث مقاله تایم شروع کنم، یعنی جایی که ما داشتیم درباره رویکرد فمینیسم سفید حرف می‌زدیم و اینکه یکی از اصلی ترین رویکردهای فمینیسم جریان اصلی اینه که تغییر رو از بالا به پایین می‌فهمه. حالا نه تنها فمینیسم بلکه کلا رویکردهای سیاسی جریان اصلی هم همینطوری. این در مقاله آزاد معاونی هم بود دیگه، از قضا جایی که میگفت ما داشتیم سر مسائل مهم‌تر می‌جنگیدیم و اینا. در واقع این تز معروف اصلاحات که حجاریان گفت احتمالاً بهترین صورتبندی از این روی کرده، فشار از پایین، چانه زنی در بالا. و خب با همین نگاه به نظرم اینجوری بوده که امثال فائزه هاشمی فمینیست می شدن، مجله زنان تأسیس می کردن و بعدم تازه یه عده کلی براشون هورا می کشیدن که این از خانوادش و فرهنگ آخوندی و اینجور چیزها مترقی تره و از این حرف. اما امروز هم به نظرم روی کرده جریان اصلی همینه. اون چه به نظرم باید روش تأکید کنیم و دائم با اطرافیانمون دربارش حرف بزنیم همینه. یعنی اساساً روی کرده جریان اصلی تغییر رژیمه، نه یک تحول مثبت که اسم رمز امنیتی اقتصادی نظامیش میشه همین رژیم چنج. بحث این روی کرد اصلا تحول اجتماعی نیست، تغییر پایه‌ای و اساسی نیست، هدفش تنها کسب قدرت سیاسیه. این رژیم بره یه رژیم دیگه بیاد. و جالبه که سالهاست یه عده میگن یکی از بزرگترین مشکلاتی که باعث شد 57 بیفته دست آخوندا این بود که همه میگفتن شاه بره، هرچی باشه بهتره. خب الان اسماعیلیون و دیگرون هم که دارن همینو میگن، در حالی که جنبش فمینیستی اساساً از پایین به بالاست، یه جنبش مردمیه، نه مذاکره و چونه زنی با جانیهای رأس قدرت. در کشوری که چه میدونم پدر سر دخترش رو میبره، شوهر سر زنش رو میبره، در خیابون میگردونه و مثلا 3 سال و 5 سال و 6 سال زندان میگیرن، در این کشور باید یک جنبش، حتماً دیگه باید جنبش از پایین به بالا باشه. انقلاب زنانه واقعا باید از خونه شروع بشه، برسه به محله، شهر، جامعه و بعدن کل کشور. مگه دخترها و زنایی که روسری از سر برداشتن تو این مدت منتظر مذاکره موندن ببینن بیرون ایران آدما چیکار میکنن؟ مگه اونا که روسریشون رو به عنوان نماد ارتجاع و مرد سالاری و نه نماد اسلام آتیش زدن منتظر کسی مونده بودن یا از جایی خط گرفته بودن؟ نه، خودشون اقدام کردن، خودجوش، مردمی. مگه مردم برای تشکیل کمیته‌هایی که در این مدت تشکیل شده منتظر دستور و نتایج مذاکره کسی شدن؟ آره، خلاصه من می‌خواستم بحثمو اینجوری شروع
کنم. ببین من یه چیزی بگم وسط حرف تو، من منظورتو می‌فهمم ولی صرفاً برای تدقیق بحث می‌خوام اینو بگم. مطالبات حقوقی، مطالبه تغییر قانون، همونایی که معاونی هم تو مقاله تایم بهش اشاره می‌کنه و دفعه قبل راجع بهشون حرف زدیم، به نظر من نه تنها مطالبات پیش پا افتاده ای نیستن که خیلی هم لازمن، به این معنی که مثلا در بحث زنان یا بقیه اقلیت‌ها قانون‌گذاری تضمین حرکت به سمت برابریه، البته که همش نیست. مشکل با معاونی این بود که فکر میکرد یا احتمالا هنوز میکنه که چنین تغییراتی میتونه درون ساختار جمهوری اسلامی یا اصولا هر حکومت عرفی اتفاق بیفته و به این معنا من بهش میگم مطالبات رفرمیستی. این تغییرات بنیادین فقط در قالب انقلاب اتفاق میفته، رژیم چنج نه، انقلاب. چون همونطور که قبلا هم بحث کردیم در رژیم چنج ساختارهای قدرت دست نخورده میمونن در نهایت. حالا برگردم سر اون حرف تضمین قانونی و فلان، در هر شکلی از حکومت، چه دولت‌های عرفی، چه حتی اشکال مختلف خودگردانی، ما به قوانین بازدارنده احتیاج داریم که حالا میتونه تو قانون اساسی نوشته شده باشه یا چه می‌دونم منشورهای اداره شورایی. با آموزش صرف خشونت به زن متوقف نمیشه. مثلا ایدئال برای من اینه که فرض کن شبکه زنان کردستان که اعلام موجودیت هم کرده الان بره به سمت تثبیت خودش، بره به سمت ارتباط گیری با بقیه کمیته ها و شوراهای زنان که در نهایت این کمیته های زنان رهبری جنبش رو به عهده بگیرن و انقدر هژمونی پیدا کنن که فردای نبودن جمهوری اسلامی بتونن قواعدی تبیین کنن برای اینکه مثلا اتفاقی که برای شلر رسولی افتاد برای هیچ زن دیگه هیچ جایی نیفته.
بله خب این که 100% در واقع، و من منظورم تاکید بر دو چیز بود. اول وجه مردمی جنبش فمینیستی، یعنی این پایین به بالا بودنش، و دوم تفاوت رژیم چنج و یک انقلاب اجتماعی. در واقع در انقلاب، به نظر من در انقلاب اجتماعی که ارزش‌ها و باورها مورد سوال قرار میگیره و به چالش کشیده میشه. تفاوت‌ها در همین چند ماه هم مشخص بوده و خب مثال‌های زیادی میشه زد دیگه. این دو تا روی کرد به نظرم دست کم از دو جهت با هم تفاوت دارن. در روی کرده بالا به پایین تمرکز روی مشارکت های انتخاب شده است. برای همین میبینیم که مثلا ایران اینترنشنال شعارهای ضد پهلوی رو سانسور میکنه تا توهم اتحاد برای بیننده بسازه. یا در حالی که در واقع در جنبش مردمی تاکید بر حضور توده‌ایه. حالا در این توده شعار رضاشاه روحت شاد هم ممکنه باشه، 100 تا شعار دیگه هم هست. دومی که در روی کرده بالا به پایین تاکید روی آدم معروف هاست، اینفلوئنسرا. باید برای جلب حمایت اینا تلاش کرد. برای همین میبینیم که تا 4 تا بازیگر در پیت هالیوودی یه چیزی میگن یا مخوراشون رو جلوی دوربین میچینن، اینا تو بوق و کرنا میکنن. در حالی که در جنبش مردمی هر کسی میتونه از دل جمع بیاد بیرون و نماینده اون جمع باشه، چون عموما در کالکتیوها و کمیته‌ها تصمیمات دموکراتیک گرفته میشه. ماجرا اینه که یه عده در بیرون ایران دارن برای این جنبش رهبر تراشی میکنن. من که فکر میکنم چند نفر محدودن، بیشتر نیستن، که خب فعلا دور رضا پهلوی جمع شدن، اما چون پول و رسانه دارن ماجرا رو جور دیگه ای جلوه میدن که انگار زیادن، در حالی که رهبران این جنبش همگی در ایرانن، در جاهای مختلف ایران پراکندن، برخی از اونها در زندانن. این کلاشا اول میگفتن میخوایم صدای ایران رو به جهان برسونیم، ولی الان میگن ما نماینده ایرانیم. من دوست دارم از هر کسی که این تز صدای ایران به جهانیان رو برسونیم بپرسم که خب مجله تایم صدا رو شنید، زنان ایرانی هم شدن قهرمان سال، مقاله رو کی نوشت؟ آزاد معاونی نایاکی. اینا واقعا،
حالا البته جا داره اشاره کنیم که اگه علی نژاد هم مینوشت فرق خاصی نمی‌کرد، ببخشید پریدم وسط حرفت، چون در نهایت روی کرده هر دوشون تغییر از بالا، صرفا در انتخاب موضع قدرت با هم فرق می‌کنن.
آره اینا واقعا فکر میکنن غرب خبر نداره یا مثلا ما نامه بنویسیم بهتر میشه؟
کامران اونجایی که گفتی مردم برای تشکیل کمیته ها مگه منتظر دستور از بالا موندن، منو یاد اعتصاب انداخت که حالا بحث مفصلیه، اینجا نمیشه بازش کرد، ولی فکر میکنم از یه زاویه‌ای به اون نگاه تغییر از بالا مربوطه. توی طول جنبش خیلی ها میگفتن که این کارگر و معلم های اعتصابی که دو ماه پیش تو خیابون بودن کوشن کجا رفتن، یا حالا که جنبش توی خیابون سرکوب شده چرا کارگرای نفت و پتروشیمی اعتصاب نمی کنن که صنعت بخوابه و سیستم کلا فلج شه. خب اینا پیچیدگی های طبقاتی و اشکال مختلف مبارزه کارگری رو نمی بینن، یعنی اصلا نمی دونن. مثلا اینکه تو این چند ماه جنبش کارگرها در مقاطع مختلف فراخوان اعتصاب دادن، اما کارگرها و کارکنان پروژه‌ای اعتصاب کردن نه کارگرای رسمی. یا مثلا تو بخش پتروشیمی کارگرهای ساختمانی اعتصاب کردن نه کارگرای پروسه تولید که اعتصابشون میتونه کارخونه رو تعطیل کنه. قبل از اینکه حرفم ادامه بدم اینجا یه توضیحی تو پرانتز بدم که این طبقه بندی ها و قراردادهای مختلف دستمزدی و اینا در واقع بخشی از توسعه اخیر سرمایه‌داریه و در جاهای مختلفی هم دیده میشه و اتفاقیه که یکی از مهمترین موانع همبستگی رو ایجاد میکنه که در نتیجه مبارزه کارگری شکل نگیره. فقط هم شکاف های دستمزدی نیست، شکاف های جنسیتی، ملی، مذهبی، اینا همه هستن. و حالا اینکه چطوری با وجود این شکاف ها میشه مبارزه کارگری رو پیش برد، سوالیه که پاسخ سهل الوصول نداره و پیدا کردن راه حلش همیشه در دستور کارگران پیش رو بوده، یعنی در موقع از پایین، از بین خود کارگران. خلاصه میخوام بگم که بدون در نظر گرفتن این پیچیدگی ها، ملت هی هشتگ اعتصاب میزنن و نتیجه میگیرن که الان چرا کارگرها همراه نشدن و صنعت فولاد و نفت و گاز و اینا تعطیل نشد، پس اعتصاب دیگه فایده ای نداره. خب اینجوری نیست، یعنی برای کارگر نمیشه از بالا نسخه پیچید. اونا سیاهی لشکر براندازهای اپوزیسیون راست، یعنی هر نیرویی که با این نوع مبارزه و سازماندهی بیگانه است نیستن. کارگرها تشکل‌های صنفی خودشون رو دارن، مطالبات مشخص دارن، خودشون تشخیص میدن که چطوری، کی و برای چی بیان توی خیابون‌ها اعتصاب کنن. دقیقا مثل همین اعتصاب‌های هفته گذشته کارکنان رسمی صنعت نفت و اون بیانیه رادیکالشون در 27 دی ماه که خواست و مطالباتشون رو خیلی دقیق و مشخص اعلام کردن. خب این اتفاق در واکنش به فراخوانی بود که شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان نفت داد و با تصمیم‌گیری خود کارگرها از پایین، نه دستور کسی از بالا یا بیرون ایران. این دقیقا یعنی همون جنبش توده‌ای و تغییر از پایینی که تو گفتی، یا به قول اون جمله قشنگ میثم آل مهدی که کارگرها برای آرزو و شهوت قدرت کسی اعتصاب نمی‌کنند. یعنی اعتصاب کارگری اتفاقی نیست که به فرموده شازده و فلان سلبریتی عملی بشه، اونم وقتی کلن این طبقه و مطالبات اقتصادیش در رژیم چنج حذف میشه.
دقیقاً. خوبیش هم اینه که تو این 40 و اندی سال دیگه ما همه جور دستورات از بالا رو تجربه کردیم. گفتن الان رأی بدین، حالا تحریم کنین رأی ندین، حالا تکرار کردن برامون، حالا گفتن بیاین وکالت بدین. بعدم اینکه حالا دیگه توی موقعیتی که همه دیگه دلشون تغییر میخواد، دیگه پاشن از خوناتون بریم بیرون تو خیابون و برامون تغییر بدین. حالا بذار الان تمرکزمون رو بذاریم روی همون مسئله تغییر. مسئله اینه که تغییر میتونه تو هر فرمی و توسط هر نیروی اتفاق بیفته. منتها توی هر فرمی از تغییر، اون چیزی که از دست میره ثباته. یک وضعیتی که هست یهو با تغییر دیگه نیست. خب این میتونه برای همه کسایی که درگیر تغییرن، حالا به هر تغییری که باور دارن، چیز ترسناکی باشه دیگه. یه چیزی که هست بعد یهو معلق شده، خلأ حاکم شده. همین آدما رو محافظه‌کار میکنه. امنیت روانیشون، ثبات اجتماعی و اقتصادیشون، همه چی از دست میره. منتها وقتی تاکید میکنم رو همه چی، توی همین وضعیت ثبات هم یک طبقه‌ای وجود داره که همه چی پیشاپیش ازش سلب شده، اصلا به چشمم نمیاد. منتها الان من دارم سعی میکنم که ساده انگاری بکنم. حالا اگه کسی توی این وضعیت بیاد بگه که صورتمندی رو عوض کنه، بیاد بگه که اگه بشه کاری کرد که وضعیت به صورت کلان دچار فروپاشی و تغییر نشه و بشه سیستم بوروکراتیک، در واقع سیستم به صورت عمومی رو حفظ کرد و صرفاً خوبا جایگزین بدا بشن، ایرادش چیه؟ پاسخ به این سوال بستگی داره به موضع ما نسبت به تغییر، که یعنی تغییر یعنی چی؟ یا اگه بخوام بهتر بگم، تغییر برای کی؟ سال 98 بالا رفتن قیمت سوخت، اعتراضهای مردم و سرکوب. رسانه‌های اپوزیسیون پر شده بود از کارشناسای تاق و جفتی که میومدن میشستن دولت روحانی رو به خاطر سرکوبش، یه دولت جمهوری اسلامی رو در مجموع به خاطر سرکوبش محکوم میکردن و بعد راه حلایی ارائه میدادن که یه سوالی که پیش میآوردیم بود که راه حلای شما چه فرقی داره با راه حلای دولت روحانی اگه سرکوب رو کنار بذاریم؟ خب همون داستان کار خوب و اجرای بده دیگه. حالا شاید وقتش باشه که برگردیم به اون پیشفرض اولیه‌ام که گفتم همه از تغییر و از دست رفتن ثبات ممکنه متزلزل بشن. پس پیشفرض رو به سوال بکشیم که کیه که بیشتر از همه از دست رفتن ثبات براش بده؟ بیشتر از همه کسی که داره از این ثبات نفع میبره. میتونه دغدغه سرمایه‌دار داخلی باشه که به ادامه حیات سرمایه‌اش امیدوار باشه و میدونیم هم که به دلایل مختلف برای نظم جهانی هم مهمه. خب چی شده که هم سرمایه‌دار داخلی و هم قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، حالا طبعا بخشیشون پیوستن به صف ناراضی‌ها؟ خب میشه تو دوره‌های مختلف لحاظ تاریخی نشون داد که هر دوتای این نیروهایی که در موردشون صحبت کردم تو دوره‌های مختلف تمام تلاششون رو کردن که به سیستم حاکم افسار بزنن، زهرش رو بگیرن، مهارش کنن، اصلاحش کنن، به راه راست هدایتش بکنن یا هر از گاهی هم هشدار بدن که نسبت به تغییرات رادیکال، که اگر تغییرات اتفاق نیفته تغییرات رادیکال از راه میرسه و در لحظه اتفاق افتادنش هم نقش اون نیرویی را داشته باشن که به عرصه عمومی بیاد و شک کنه به آدمای تو خیابون که آقا اینا کیان، اینا چرا اینجوریان. مثلا آبان 98 یا حتی دیماه 96 حتما یادمونه یا آدمای دور و برمون داشتیم که میپرسیدن که این آدمای تو خیابون چرا این شکلیان، چرا مشکوکن، چرا عجیبن و راست میگفتن، چون این آدمایی که تو خیابونن یا تو خیابون بودن نه فقط نظم حاکم رو به چالش کشیدن که نظم مورد علاقه اینا رو هم مختل میکنن. پس توی یک دوره 5-6 ساله‌ای که حالا مجموعه برایند خیزش‌ها و قیام‌ها داره به یه سمتی میره که دیگه میشه یک آینده‌ای بدون جمهوری اسلامی رو تصور کرد، تمام دستگاه عریض و طویل به کار میفته که این تغییر کنترل شده و از بالا باشه تا هیچ شگفتی در کار نباشه. مثال تاریخی بخوایم در موردش بزنیم، از کمون پاریس تا انقلاب 57 تا بهار عربی، تمام تقریبا تمام انقلابای جهان میشه همچنین رد پایی رو توش پیدا کرد. منتها من الان میخوام برگردم سر مصر و خیلی خلاصه اتفاقاتی که افتاد و مرور کنیم. 15 ژانویه 2011 یه خیزش سراسری تو مصر شروع شد که تحت تاثیر انقلاب تونس اتفاق افتاده بود و مسلماً هم به محض شروع تظاهرات در واقع سرکوب نیروهای امنیتی و پلیس هم شروع شد. منتها امتداد این تظاهرات ها انقدر بود که کمتر از 2 هفته بعد در واقع دولت سقوط کرد. دولت به معنای نخست وزیر، نه حسنی مبارک. دولتی که به قدرت رسید در واقع رئیس دولت نخست وزیر عمر سلیمان بود که قبل از اون رئیس سازمان امنیت مصر بود. تظاهرات ادامه پیدا کرد تا اول فوریه، یعنی 15-16 روز ادامه پیدا کرد. روز اول فوریه اتفاق عجیبی افتاد و اونم اعلام بیطرفی ارتش بود. فردای روز اعلام بیطرفی ارتش اوباما یک پیامی داد، توی اون پیامه گفتش که من انقلاب مصر رو باور کردم. منتها این همزمانی باورمندی اوباما و اعلام بیطرفی ارتش مصر یه پیام آشکاری بود که بین ادامه وضعیت به رهبری حسنی مبارک یا در واقع جایگزینی عمر سلیمان جای مبارک و اعلام بیطرفی ارتش فعلا امریکا و قدرت‌های جهانی آخری رو به عنوان تغییر کم ریسک‌تر فعلا پذیرفتن. خب 11 اکتبر، یعنی 6-7 روز بعد، حسنی مبارک از مصر خارج شد و کی جایگزینش شد؟ شورای عالی نیروهای مسلح مصر، یه خونتای نظامی تمام عیار که وظیفش مدیریت این دوران گذار بود. اینا مهمه دیگه، یعنی نسبتمون رو با امروز برقرار میکنه که کیا قراره که یه گذاری رو مدیریت بکنن. اومد گذار رو مدیریت کرد و نتیجه مدیریت گذار هم شد قانون انتخابات و مجلس مؤسسان. توی حد فاصل اکتبر و نوامبر 2011 در اعتراض به این قوانین مردم به خیابون اومدن دوباره و با اسم رمز بازپسگیری انقلاب یک دوره جدیدی از خیزش‌ها رو آغاز کردن که دوباره سرکوب شد. توی این دوره اخیر نکته جالب اینجاست، اخوان المسلمین به عنوان منسجم‌ترین گروه اپوزیسیون ضد مبارک که تو دوره اول انقلاب شرکت فعال داشت این دوره غایب بود. چرا؟ چون کارهای مهمتری داشت، پشت پرده در حال تضمین دادن بود به قدرت‌های غربی و ارتش که به اصول دموکراسی حتما گردن خواهد گذاشت. نتیجه این تضمینم این شد که یک سال بعد محمد مرسی از اخوان تو رقابت با یک ژنرال ارتشی انتخابات رو برد و شد رئیس جمهور. حالا نوبت سرکوب انقلاب مصر رسیده بود به اخوان المسلمین و محمد مرسی. منتها اتفاقی که افتاد اینه که تجربه انقلاب 57 جلوی چش کشورهای غربی بود. پس در واقع توی دوره‌ای که به زعم فعالین مصری اختیارات دولت محمد مرسی حتی از اختیارات حسنی مبارک هم بالاتر بود، به محض اینکه جایی اصطلاحاً پاشو از گلیمش درازتر گذاشت محمد مرسی، بلافاصله ارتش کودتا کرد و طرفدارای مرسی و اخوان المسلمین رو چه تو خیابون و توی زندان سلاخی کردن به معنای دقیق کلمه، تا آلترناتیو مصر تو هر شرایطی ژنرال از ارتش باشه. حسنی مبارک ژنرال ارتشی کنار میره، ارتش به قدرت میرسه که گذار رو مدیریت بکنه و انتخاباتی برگزار کنه که از توش مرسی در بیاد، که سال بعد در پی نارضایتی مردم از عمل کرده مرسی، ارتش به عنوان قهرمان وارد عمل بشه و کودتا بکنه و تا همین امروز هم ارتش در قدرت حاکمه. یک نمای کامل از نبرد که بر که، انقلاب کنترل شده و تغییر از بالا، یا به قول تو رژیم چنج خالص.
ببین عمق کثافت فهم قدرت به شکل بالا به پایین و رژیم چنج رو میدونی کجا میشه دید؟ در مسیح علی نژاد. طرف کمپین آزادی های یواشکی رو علم کرد چند سال پیش و مخاطبینش رسماً سیاستمدارای غربی بودن. همزمان هم لابی میکرد، هم پله های موفقیت فردی رو دوتا یکی میرفت بالا. من مشخصا میگم موفقیت فردی، چون وقتی بقیه فمینیستا نقدش میکنن، طرفداراش حمله میکنن که شما به مسیح حسودیتون میشه و واقعا به قول این جوونا در مقابل این حرف انسان از پاسخ میماند. فهمشون از کار سیاسی، از فعالیت فمینیستی پروژه فردیه که مثلا یه نفر توش فیگور شه و تمام. یعنی همون توی همون کمپین آزادی یواشکی هم اسم زن دیگه ای چندان مطرح نشد تا جایی که من یادمه. همه چشم ها به علی نژاد بود و باده در موهایش. واسه همینم دچار لغزش زبانی میشن. دن به بقیه میگفتن حسودی میکنین. انگار از اول قرار بوده تو این کمپین همه چیز یه طوری کنار هم چیده شه که یه نفر قله موفقیت رو بزنه.
یکی دیگه هم بود، اون شجری زاده بود. کی بود که خیلی هم سری رفت و زبون فرانسه هم بلد نبود ولی به فرانسه کتاب نوشت. یعنی اینجور چهره‌های درخشان به هر حال بودن. کم لطفی میکنه
که اونم باز در نهایت در خدمت فیگور شدن خانم علی نژاد بود. البته حالا ادامه بدم بحثمو. سال 2019 درست تو روزهایی که بحث ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری، همون چیزی که به شکل غلط مصطلح بهش میگیم سخت جنین و ما هم متاسفانه به اشتباه توی شماره قبلی استفاده کردیم، موقعی که بحث ممنوعیت پایان خودخواسته بارداری و ازدواج همجنسگراها تو ایالت‌های محافظه‌کارتر آمریکا را افتاده بود، علی نژاد همون موقع با سناتورهای جمهوری خواه طرفدار این ممنوعیت عکس یادگاری مینداخت و اشک میریخت که تو رو خدا بیاین زن ایرانی رو از حجاب اجباری نجات بدید. براش زنای کشوری که داره توش زندگی میکنه هیچ اهمیتی ندارن. من نه موزگیری اون موقع ازش دیدم، نه چند ماه پیش که بالاخره این قانون، در واقع این پایان خودخواسته بارداری جرم انگاری شد. اون موقع خیلی‌ها نقدش کردن ولی صدای آزادی‌های یواشکی متاسفانه بلندتر از اونی بود که صدای کس دیگه ای شنیده بشه. چند روز پیش هم که شاهکار آخر رو زد، مصاحبه با جردن پترسون، استاد سابق روانشناسی بالینی در دانشگاه تورنتو، پابلیک فیگور فعلی، نمایش اوریان مذهب، زن ستیزی، چپ هراسی. بعد علی نژاد میره وسط خیزش زن زندگی آزادی با این یارو مصاحبه میکنه که تو رو خدا انقلاب ما رو به رسمیت بشناسین، سپاه رو تحریم کنین. این یعنی نگاه رو به قدرت، چون مهم نیست که کی بر مسند اون قدرت نشسته باشه. و واقعا به نظرم دردناکه که میبینیم مبارزه زنها با حجاب اجباری، مبارزه روزمره شون برای بقا، تبدیل به پروژه و پول و کتاب نبرد من میشه. و من فکر میکنم که ما مدام باید در مورد خطرش این پروژه های حرف بزنیم.
مشت تو